بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 23، سطر هفتم. تذکرتون اجمالیه قد بزغ نور الحق من افق هذا البیان الذی قرع سمعک ایها الطالب. در این تذکره اجمالیه صدر را میخوان بیان کنند که ما از حقیقت وجود به وجوبش میرسیم و به علم و حیات و قدرت و صنعت و همه واصل میشیم. پس با توجه به حقیقت وجود هم اوصاف این حقیقت برای ما روشن میشه، هم صنایع و افعالش برای ما روشن میشه. نه که یعنی خود صنایعش رو میشناسیم، بلکه میدونیم که او صاحب صنایع و فعله، یعنی صنعش برای ما روشن میشه، صانع بودنش برای ما روشن میشه، فاعل بودنش. پس در این تذکره میخواد مرحوم صدر میخواد استفاده کنه از حقیقت وجود چند چیز رو. اولا وجوب رو که اینو قبلا هم استفاده کرد، گفت ما به حقیقت وجود توجه کنیم میابیم که این حقیقت واجبه، اینو قبلا هم گفت. بعد حالا میخواد اضافه کنه که اگر به این حقیقت توجه کنیم میابیم که عالمه، میابیم که حی قادره تا آخر اوصاف، و همچنین میابیم که صانع و فاعل. پس هم اوصافش رو، اوصاف ذاتیش رو به دست میاریم، هم اوصافی که مربوط به فعله، همه چی به دست میاد از توجه به خود حقیقت وجود. در ابتدای این تصویر اجمالی حرفای گذشته تقریبا تکرار میشه و ایشون بیان میکنه که با توجه به حقیقت وجود، وجوب رو میتونیم استفاده کنیم. بعد از اینکه وجوب استفاده میشه، اون وقت میپردازه به اینکه میتونیم علم هم استفاده کنیم، حیات و قدرت استفاده کنیم، و بعد از این میپردازه میتونیم صنع و فعل هم استفاده کنیم. پس سه تا مطلب توی این تصویر اجمالی هست: یکی این که از حقیقت وجود وجوب استفاده شود، دوم این که از حقیقت وجود اوصاف استفاده شود، سوم این که از حقیقت وجود صنع و فعل داشتن این حقیقت ثابت شود. فعلا بحث اوله، که بحث اول من در جلسه اسبخ توضیح داده بودم چگونه از حقیقت وجود به وجوبش میرسیم. اینو قبلا هم گفته بودیم، اصلا خود استدلال همین بود. ایشون ابتدا بیان میکنه که حقیقت وجود صرفه و شدید و تامه، به طوری که اتم معذور پیدا نمیشه. بعد این بحث پیش میاد که چطور عدم معذور پیدا نمیشه، میره سراغ سایر وجودات تا ثابت کند که این حقیقت وجود عدم مراتبه. سراغ سایر وجودات که میره، اونا رو یه جور ناقص میبینه و علت نقصشون تنزلشون، یا به بیان دیگه علت نقص رو ثانی بودن اونها قرار میده. میگه چون مرتبهشون مرتبه ثانیه، ثانی یعنی مالایس به اول، میخواد ثانی باشه، میخواد ثالث باشه، میخواد رابع باشه، بعد همه اونها رو ناقص میکنه. میگه اصلا نقص از مرتبه ثانی شروع میشه، اینو ثابت میکنه. نتیجه میگیره پس اون مرتبه‌ای که قبل از ثانیست نقص توش نیست. اگر نقص نیست همه اشد هم اتمه. وقتی اشد و اتم رو ثابت کرد وجود نتیجه افته میشه. پس توجه کنید حقیقت وجود رو صرف میکنه اول، بعد ادعا میکنه که اتم و اشده. بعد از اینکه صرف شد ادعا میکنه که اتم و اشده، بعد اتم و اشد بودنش اثبات میکنه. چی رو اثبات میکنه؟ به بیان این که ضعف مال مرتبه ثانیه و چون این تو مرتبه ثانی نیست پس ضعف نداره. ضعف که نداره اشد و اتمه. وقتی اشد و اتم ثابت شد وجوب نتیجه یفته میشه. پس حقیقت وجود با این بیانی که گفتیم وجوب نتیجه میده. راه رو توجه کردین چگونه است؟ راهی که تری میکنه اول وجود صرف میکنه، بعد ادعا میکنه اشد و اتمه، صرف بودنش هم بیان میکنه، بعد ادعا میکنه اشد و اتمه. این ادعا رو چطوری ثابت میکنه؟ میگه نقص از مرتبه ثانیه بعد شروع میشه. اون مرتبه اول چون ثانی نیست پس نقص نداره. اینا همه توضیح داده میشه. مرتبه اول چون ثانی نیست نقص نداره، پس اشد و اتم است. اگر اشد و اتم پس واجبه.
حقیقت شد، حقیقت شد صرف و وحدت. این اشد و اتم در مقایسه در مقایسه در مقایسه در مقایسه در مقایسه وحدت شد، حقیقت شد، وحدت هست. این مقایسه نیست که اشد و اتم باشه.
نه، برای اشدیت و اتمیت مقایسه میکنه. چون کلمه اشد و اتم افعل تفضیل توش مقایسه خوابیده. ایشون نمیتونه نکنه.
وقتی که حقیقت وجود تاثیر هست تام
بله. یه وقت شما میگید این حقیقت وجود صرف است، تام است، شدید است. که اولا من همینطوری وارد بحث شدم. این دیگه احتیاج نداره به اینکه ثابت کنید وجود داره. ثابت کنید، مقایسه کنید با بقیه. میگید شدید است، وجود هم که شدید باشه میشه واجب. تام است، وجودی که تام باشه میشه واجب. اینطوری میگید. ولی ایشون میگه اتم است و اشد است. چون اتم و اشدش میکنه خود همین افعال تفضیل مقایسه توش است، لذا شروع میکنه مقایسه کنه. و باید هم بگه اتم و اشده، چون اگه بگه شدیده و تامه وجود عقلا شدید است و تام. اگرچه او صرف نیست، او فقط صرف نیست ولی شدید و تام هست. لذا مصنف ناچاره که وجود واجب رو نگه شدید و تام، بگه اشد و اتم. فقط بگه شدید و تام عقلم همینه. درسته که با صرف بودن عقل خارج میشه، عقل دیگه صرف نیست، ولی با شدید بودن و تام بودن عقل خارج نمیشه. ایشون میخواد با این دوتا هم عقل رو خارج کنه، لذا اینجا تعبیر به اشد و اتم میکنه. یه بار تعبیری به صرف میکنه عقل خارج میشه، دوباره وقتی میخواد شدت و تمامیت رو مطرح کنه باید هم باز عقل رو خارج کنه. اگه بگه شدید تام عقلم داخل میشه، میگه اشد و اتم که عقلم خارج میشه. یعنی طوری عمل میکنه که کاملا این وجود مانع اغیار بشه. وقتی وجودی که مانع اغیار شده ملاحظه میکنه میگه این واجبه. یعنی روشش روش خوبیه، نمیگه شدید و تام، میگه اشد و اتم. تو صرف نمیگه اسرف، نمیگه صرفتر. صرف یکی بیشتر نیست. صرف که صرفو که میگه اصلا همه خارج میشه. بعد میاد با صرف بودن که وجود روشن نمیشه، با صرف بودن وحدت روشن میشه. وجود وجود به ذات روشن نمیشه. وجود روشن نمیشه در اصل با صرف بودن. با صرف بودن عدم تسنی و عدم تکرر یعنی وحدت ثابت میشه. ایشون میخواد علاوه بر وحدت وجوب هم ثابت کنه. وجوب یعنی شدت، یعنی تمامیت. اما اگر بگه شدت و تمامیت عقلان داخل میشه، ناچاره بگه اشد و اتم که عقل خارج کنه.
از وجود که معنی شدت در مقایسه معنی کنه، معنی کنه چیزی که همه هستی خودشه
وحدت رو میخواد بیان کنه، احتیاج به مقایسه نداره. چون وحدت اصلا با مقایسه نمیسازه. وقتی میخواد وحدت رو بیان کنه اصلا طوری بیان نمیکنه که در مقابلش غیری بذاره.
سقراط تنزل ما بگیم تنزل نیست، زمانی که صرف بودن یه وحدته یه ثانی نداره، پس ثانی نداره دیگه تنزلی نیست، پس اونو این
بله حقیقت ثانی نداره. بحث ما در حقیقت صرفه، حقیقت صرف از ثانی نداره. وقتی ثانی نداره، در ثانی نداشتن دیگه مقایسش نمی کنیم، چون پیداست که ثانی نداره دیگه، وقتی ثانی نداشت جای مقایسه نیست. لذا در صرف ایشون افعال تبذیر به کار نمی گیره، چون نمی خواد اونجا مقایسه کنه، اونجا می خواد وحدت رو درست کنه و وحدت هم با ثانی نمی سازه، پس اونجا اصلا نباید مقایسه کنه. اما وقتی می خواد وجوب رو درست کنه، اینجا میاد باید با تمامیت درست بشه، شدت درست بشه، تا وجود درست بشه. به صرف بودن، صرف بودن کافی نیست، باید شدت و تمامیت رو درست کنه. شدت و تمامیت هم اگر بخواد درست بشه توش مقایسه هست، اونجاست که مقایسه میکنه.
با چی مقایسه وقتی خودش همه چی هست؟ با چی مقایسه کنه؟ حقیقت رو با چی؟
حالا اینا رو صبر کنید روشن میشه. نه اشکالی نداره. ببینید وقتی شما صبر کنید، اونجایی که ما رسیدیم به مقایسه معلوم میشه با چی داره مقایسه میکنه.
با مراتب مقایسه
میکنه. خب مراتب که هستن که نمیشه نادیده گرفتشون. خب اون حقیقت مرتبه نداره، اون حقیقت مرتبه نداره، ولی ما مراتب اون حقیقت رو، یعنی ظهورات رو داریم. حالا این حقیقت رو با ظهوراتش می‌سنجیم، می‌بینیم عتم مرتب است.
با ممکنات
با همون ظهورات می‌سنجیم. اینا دیگه بحثش شده، بحثش قبلا شده. اون مطلب ناحق رو که در ذهنتون حک کردید حاک کنید. حالا اصرار میکنید برش، من دارم اصرار میکنم اونو پاکش کنید. شما تو همه این مباحث دارید اشکال میکنید، علتش اون مطلب باطلیست که تو ذهن شما. من ببخشید دارم سریع حرف میزنم، مطلبتون تو ذهنتون مطلب باطل آمده، اونو اصرار میکنید تو همه جا اشکال میکنید، اون مطلب صحیح نیست. یه حرف قشنگی زدید، یه حرف قشنگی زدید که من اون حرف رو یه روزی از شما گرفتم، فردا آمدم بیان کردم، ولی خودتون اون حرف رو قبول نکردید. گفتید اطلاق رو از خداوند میگیریم، از اون وجود میگیریم، بعد سرایانش میدیم. من گفتم حرف خیلی خوبیه، اطلاق رو شما از خدا بگیرید، دیگه خدا نیست، بعد سرایانش بدید، دیگه خدا نیست. این خدا نیست شما قبول میکنید. وقتی اطلاق رو از وجود میگیری، این دیگه خدا نیست، میشه ظهور خدا، نه خود خدا. اینو سرایانش بدید. شما میگید هنوز بعد از اینکه من اطلاق گرفتم خداست، این حرف باطله.
ما میگیم اینطور اطلاق خدا بگیریم، ما کار حرف ذهنی میزنیم، میشه اطلاق خدا گرفت؟
یعنی الان من اطلاق دارم یا ندارم؟
نه
ندارم. پس اطلاق گرفتید دیگه، تو من اطلاقی گرفتید. از خدا کیشی نمیتونه اطلاقو بگیه، کمتر از اینش هم نمیتونیم انجام بدیم. ما میگیم الان خود خدا یه غیر مطلقی درست کرده. این غیر مطلق آیا خداییست که اطلاق ازش گرفته شده؟ بگید ای بینا داریم، این خداییست که اطلاق ازش گرفته شده. همین که اطلاق ازش گرفتیم دیگه خدا میشه. بگید خداییست که اطلاق ازش گرفته شده، من نگرفتم، خود خدا گرفته. یا بگید ظهور خداست. بالاخره نمیتونید بگید این آدم خداست، باید بگید که این آدم خداییست که اطلاق ازش گرفته شده. این حرف قشنگیه، خداییست که اطلاق ازش گرفته، دیگه خدا نیست. یا بگید ظهور خداست. پس من و شما خدا نیستیم.
نه اون ظهور شما هم چه حرفی
نیستیم. یعنی چی؟ چی حرف؟
خداییست که اطلاق ازش گرفته شده، من چی؟ اصلا ما کفره. خداییست که اطلاق ازش گرفته شده، اصلا
یعنی این آدم خدایی است که اطلاق ازش گرفته شده یا خدا هست؟ چی کدامشه؟
آیت خداست.
آیت خداست. پس چیزی غیر خدا درست کردید. پس چیزی غیر خدا درست کردید. خدایی که ازش اطلاق گرفته شده، یعنی وجودی که ازش اطلاق گرفته شده. خب چه داره بگید من وجودی هستم که اطلاق ازم گرفته شده؟ همین که اطلاق ازم گرفته میشه معلوم خدا نیستم. خدا رو وقتی اطلاق ازش گرفته میشه، میشه ظهور خدا، میشه آیت، میشه ممکن. وقتی ما اون خدایی که اطلاق داره اونو بی‌نهایت میدونیم، در مرتبه خودش بی‌نهایت میدونیم، تو مرتبه پایین که مرتبه اون نیست، مرتبه ممکنات. و او در مرتبه ممکنات ظهور داره، نکه نیست، ظهور داره، از تباین و عزلت نداره. ولی غیر از او، غیره
ظهور داره یعنی چی؟
یعنی ظهور داره. ظهور داره یعنی چی؟ این ظهور داره یعنی اینه که میبینید مظهرش، مظهر رو میاد،
یعنی این داره
نشون میده، ولی یعنی این داره اون نشون میده ولی این اون نیست، این داره اون نشون میده ولی اون نیست. همین که میگید این اون نیست، او رو محدود کردید؟ نه، او تو موطن خودش که موطن وجوبه نمحدوده. مثلا بگید خداوند ماهیت نیست، محدودش کردید؟ خب چیزی که نیست نیست، او تو موطن خودش بی‌نهایته. شما همش نگران این هستید که بگیم این خلائق خدا نیستن، اونجا که خدا نیست محدودیت هست، یعنی خدا محدود میشه؟ نه، خدا رو تو موطن خودش نامحدود میکنی، تو موطن ممکن که اصلا خدا نمیاد، ظهوراتش میاد، از وجود بی اطلاق میاد، وجود با اطلاق خودشه. در مرتبه مطلق خدا بی نهایت، در مرتبه محدودها خدا اصلا نیست، نه نیست عزلی، نیست یعنی خدا به ما این که خداست نیست، ولی ظهور خدا هست. من میدونم شما هم همینو میگید، تمام نظر شما همینیست که من دارم توضیح میدم، ولی عبارت خوب نمیارید.
نه، من نکته ما اینه که با اعتقاد به حقیقت مطلق صرفی که وحدت داره، یه اعتقاد مرزایی هم چی؟ این رو این مرتبه کلا وجود داره. حالا عارف میگه مرتبه عارف وجود داره،
وجود ذلی داره، مرتبه ای که وجود ذلی داره.
ما اطلاق شما یه وجود دیگه قائل میشه،
آخه یه وجود حقیقی داریم، حقیقت وجود که صرفه، این عرض شدم دو نداره. اما یه وجود زو مراتب داریم، اونا دو دارند، اونا صرف نیستن، اونا متصنع و متشدد. از کجا درست میشه؟ از این که ذل او هستن، نه خود او، این ذل ها کثیره. ذلش
ما قبول داریم،
تو همین کافی
داریم. شما که وجوده،
وجود ذلیه، نه وجود ذلیه. وجود منبسط چی میگید؟ وجود منبسط میگه وجود ذلی نیست، وجود حقیقی وجود خداست، وجود منبسط وجود ذلی.
قبول داریم که ولی وجود، پس وجودشون اینا میگن وجودش همون مثل همون وجوده، فقط یه محدودیت قید بهش خورده. ما میگیم نمیشه این وجود همون وجود باشه، یه قید بهش بخوره. این بحث ما اینه که این وجود، وجود نیست، به قول شما ذلیه. پس حقیقت اون وجود با حقیقت این فرق داره.
این وجود ذلیه اینم که من دارم میگم، وجود ذلی هم که من دارم میگم، بحث عرفانی ها، بحث تشریحی نیست، بحث تشریحی نیست. شما الان تو بحث تشریحی رفتیم تو عرفان. من برای این که حالا با قطع نظر از اون، بله عرفا اشکال میکنن، خود صدرام اشکال پذیرفته، تو جلد دو اسفارم با عرفا همراه شده، ولی الان داره طبق مبنای تشریح حرف میزنه. شما طبق مبنای تشریح باید با صد را بحث کنید، نه طبق مبنای عرفا.
از تشکیل دست برداشته
تو جلد دو دست برداشته، اینجا الان تشکیل باید اصرار داره.
اصلا ممکن وجود داره؟ آیا نمیشه خدا رو مثل یه صفحه سفید در نظر بگیریم؟ ممکنات اشکالی هستن که ما از به وسیله اون اشکال داریم به اون صفحه نگاه میکنیم، یه مثلا شکل دایره نگاه میکنیم، مثلا ما یه دایره سفید میبینیم، دایره سفیدی وجود نداره، ما داریم از این منظر نگاه میکنیم.
نه خیلی،
هر چی هست همون سفیدیه.
اینم نیست، اگر بحث عرفان اینم نیست، شما از این دریچه ها دارید به وجود منبسط نگاه میکنید، تازه به خدا نگاه نمیکنید. بله وجود منبسط آیت خداست، شما از این دریچه های تعینات به وجود منبسط نگاه میکنید. اینو من بارها توضیح دادم، ما تعینی داریم که خود ماست، یعنی اون وجودی که خدا به من داده تعین من نیست. تعین من اون ماهیت و یا منهوی منه، این تعین منه. خداوند به این تعین وجود داده، اون وجود وجود منبسطه که سهم من است از وجود منبسطه. من عبارتم از تعینی به علاوه وجود منبسط. این تعین دریچه منه که با این تعین به وجود منبسط نگاه میکنم، به وجود منبسط خودم نگاه میکنم. اگر تونستم تعین خودم رو بردارم، تعین غیر رو بردارم، مستقیم به وجود منبسط نگاه میکنم. بعد از طریق وجود منبسط به خودم نگاه میکنم. وقتی خودم هم میبینم، خودم آیتم برای وجود منبسط، سایه هستم که این نور رو نشون میده نه شمس رو نشون بده. من سایه هستم که نور رو نشون میده، اون نور شمس رو نشون میده. یعنی اینطور نیست که شما، اینطور نیست که شما بتونید با دریچه خودتون که تعینتونه خدا رو ببینید، با تعینتون وجود منبسط رو که ظل خداست میبینید، بعد از طریق وجود منبسط خدا رو ببینید. دو تا وجود داریم، بله دو تا وجود داریم، وجود حقه حقیقیه، وجود حقه ظلیه. همین تمام حرفای من سر همینه. شما اینو دقت نمی کنید. شما فکر میکنید که وجود منبسط هم خداست. من میگم خداوند در مرتبه وجود وجود واحد دارد، در مرتبه فعل هم فعل واحد دارد، فعل واحدش وجود منبسطه. یک فاعل است و یک فعل. یک فاعل است که وجود حقه حقیقی است، یک فعل است که وجود حقه ذلی است. شما این وجود حقه ذلی رو اصلا نگاش نمی کنید. اینم یه وجوده، اینو خدا نگیرید، این ذل خداست. خدا در مرتبه خودش که حقیقی است بی نهایته، اینم در مرتبه خودش که ذلی است بی نهایته. هیچ کدوم جای هم دیگر تنگ نمی کنن. اون مرتبه خودش، این مرتبه خودشه. به تعبیری دیگه وجود وجوبی بی نهایته، وجود امکانی هم بی نهایته. تعبیر به واجب و ممکن کردم، اونجا تعبیر به حقیقت و ذل کردم. هیچ فرقی نمی کنه.
وجود امکانی
هست که همون وجود منبسطه،
ولی
بی نهایت من الازل الى الابد. وجود منبسط وجودیش من الازل الى الابد، بی نهایت دیگه، اونتا ذله. شما الان فرق بین این وجود ذلی و وجود حقیقی نمیذارید. اگه فرق بذارید وجود حقیقی چی میشه؟ میشه واجب تعالی. وجود ذلی چی میشه؟ ممکن ممکنات. خودش ممکن نیست که در بین ممکنات پخشه. ممکنات یعنی چه؟ تعینات. تمام تعینات به وجود منبسط موجودن، من الازل الا الابد. پس همه ما یه تعین داریم که دریچه دید ماست، یه وجود داریم که از این دریچه اون وجود میبینیم. اون وجود کدام وجود؟ وجود منبسط. بعد که به وجود منبسط رسیدید، بعد که وجود منبسط رسیدید، او رو آیت قرار میدید برای خدا. الان ما میتونیم وجود خودمون رو آیت خدا قرار بدیم. من میکنم میکنیم با همین وجود منبسطمون به خدا میرسیم. عارف میاد تمام تعینات رو پاک میکنه، وجود منبسط خالص میبینه. وقت او به خدا چه میرسه؟ از یه آیت عظمایی به خدا میرسه. ما از آیتهایی که خودمون هستیم، وجودهای منبسط خودمون به خدا میرسیم. او میاد تعینات همه رو پاک میکنه، یه وجود منبسط بی تعیان درست میکنه، اون آیت میگیره. او آینش قوی تر از آینه ماست، ولی هممون از آینه داریم خدا رو میبینیم، هممون از این وجود منبسط داریم خدا رو میبینیم. هیچ که خدا رو مستقیم نمیتونه ببینه. من از وجود منبسط خودم، شما از وجود منبسط خودتون، عارف میاد همه این خودم و خودتون رو پاک میکنه، یه وجود منبسط خالی میمونه از او خودم، که او آینش قوی تر میشونه، آینه صافتره، بی تعیینه. روشن چی دارم از میکنم؟ همه تون این عرضای من قبول دارید، منطقه عبارت ها رو ناجور میارید. من اصرارم اینه که عبارتتون درست بیارید. اینجا جای خطرناکیه. عبارت باید عبارت صافی باشه. کوچکترین قیدی کم کنید، اضافه کنید، مقالطات درست میشه. مقالطات منحرف کننده به کجا ختم میشه معلوم نیست. ولی من میدونم تو زن شما همون حرفی که من دارم میزنم. منطقه من دارم بیان میکنم، شما اون عبارت ها رو قیداش رو کم و زیاد میکنم.
اینجا که میگه رئیس مرحوم شیعان، منظورش چیه؟ که جایی ایجاد حالا یه منطقی بود که شیعی همراه خدا نبود.
اون حالا بحث دیگه داره، الان هم کسی همراه خدا نیست. اون بحث معیت بذارید در جای خودمون بیانش کنیم. حالا این بحثایی که الان داریم میکنیم ارتباط به بحث فعلیمون داره، ولی اون بحث شما یه خورده دوره، بهش هم میرسیم، به این مباحث انشاءالله میرسیم.
وجود صرفی که ما میگیم، نمیگیم وجود صرف وجود خالص است، چیزی همراهش نیست، از جمله عدم هم همراهش نیست. چیزی که عدم همراهش نبود صرف شد میشه اشد، میشه عدم دیگه چیز نداره. اشد و عدم بدون که مقایسش کنیم اثبات میشه.
مثلا اشد و اتمیت رو بدون مقایسه میتونید درست کنید؟
با صرف بودن
که اشد و اتم درست نمیشه.
نه، از اون میگه عدم همراهش نیست، چیزی که عدم همراهش
نیست. خب اگه صرفه دو نداره، با چی مقایسهش میکنید؟
من دیگه مقایسهش نکردی، من هم دیگه مقایسه نیست.
پس چرا کلمه اشد میارید؟
اتمه، تامه، زمان که عدم همراهش.
اگر کلمه اشد بیارید باید مقایسه کنید.
شد نیست، حالا چیزی که عدم همراهش نبود تامه.
شدیده. تا اینجا تمام. ولی آیا شما ظهوراتو دارید یا ندارید؟ تو ظهوراتتون تام دارید.
نه، بدون مقایسه دیگه. ما بدون
تو ظهوراتتون تام دارید. وقتی تام داشتید باید وجود خدا رو عتم کنید.
صرف نیست.
کی صرف نیست؟
اون عتم‌های پایین صرف نیست.
بالاخره تام اطلاق میشه برش. صرف بر خدا اطلاق میشه، بر بقیه اطلاق نمیشه. ولی شما میخواد این صرف و علاوه بر این که صرف تام من بدونید، شدیدم بدونید. تا تام و شدید دونستیم ظهورات هم توشون تام و شدید داره. چی کار میکنید؟ ناچارید که بگید اون یکی اتم هست و اشد است. وقتی اتم و اشد شد مقایسه میاد. شما چاره ندارید جز مقایسه. تو صرفش دیگه مقایسه نمی کنید. چرا؟ چون واحده. اصلا دو نداری که بخواد مقایسه کنید. تو اون متن خودش و متن وجوبه تکی. با چی میخواد مقایسهش کنید؟ ولی وقتی آمدید تمامیت و شدت رو مطرح کردید، تو ظهورات هم تمام و شدت رو دارید. اینجا برای اینکه باز اون حقیقت رو جدا کنید از این ظهورات، ناچارید کلمه اشد و اتم رو بیارید. تا اشد و اتم آوردید مقایسه درست میشه. مقایسه که درست شد باید اشدیت و اتمیت رو اثبات کنید. چطوری اثبات میکنید؟ اشدیت میاد تو سوانی. تو سوانی میگه اشد و اتم نیست و او چون جزء سوانی نیست پس اشد و اتم. اینطوری وارد بحث میشه و من هنوز بیان نکردم، فقط دارم فهرست رو میگم که چجوری ایشون به وجود میرسه. اول حقیقت وجود رو ملاحظه میکنه، اینو صرفش میکنه، بعد نه تام و شدیدش کند، اتم و اشدش میکنه. چون اگه تام و شدیدش کنه به نتیجه مطلوب دست پیدا نمیکنه، باید اتم و اشدش کنه. اتم و اشدش میکنه، بعد که اتم و اشدش شاید وجود داره. اینطوری ایشون استدلال میکنه. یعنی حدود نصف سفر من روششو گفتم که چی کار میکنه ایشون. بعد وقت شروع میکنه بس، اما چطوری صرفش میکنه؟ این بس تموم شده، فهرستشو گفتیم. حالا میخوام بیان کنیم که چطوری خدا رو، چطوری این وجود صرف میکنه. ملاحظه کنید دو جور ما میتونیم ماهیت رو تو وجود دخالت بدیم. این نکته مهمه. دو جور میتونیم ماهیت رو تو وجود دخالت بدیم که به هر دو نحوش صدرا تو عبارت توجه داره. یکی این که خود وجود رو ملاحظه کنیم، بگیم مرکب است. از چی؟ از دو امر، که یک امرش ماهیت، حالا یه امر دیگه هر چی هست. وجود رو از بساطت در بیاریم، بگیم خود وجود ماهیت، دارای ماهیت. یعنی هر وجودی رو شما ملاحظه میکنید، مثل این که مثلا ما دارای ماهیتیم و وجود، خود وجودم بگید دارای ماهیت است و وجود. خود وجود که ماهیت بیاد جزء وجود بشه، جزء وجود بشه که وجود بشه مرکب. این یه نقل، یه بیانه که اینو در جاش رد میکنن. اونجا که بساطت وجود رو ثابت میکنن میگن وجود اصلا مرکب نیست. نه وجود خدا ماهیت نداره، وجود ما ماهیت نداره. وجود هیچ کی ماهیت نداره. یعنی ماهیت جزش نیست. این یه جور تصور ماهیت هست با وجود که بریم ماهیت رو جز وجود قرار بدیم، که ماهیت بشه مقوم وجود، چون هر جزی مقوم مرکبه. اگر ماهی، اگر وجود مرکب باشد ماهیت میشه مقوم بشه. با اما معنای دوم یا قسم دوم اینه که وجود رو بسیط بذارید، دورش ماهیت رو حصار بکشید، به طوری که ماهیت بیرون از وجود باشه ولی به وجود حد بده، به وجود اندازه بده، محدود کنه وجود رو، ولی وجود به وسطت خودش باقی باشه. که این در ممکنات اتفاق میفته، در همه ممکنات این وضع هست، وجودشون بسیطه، ماهیتشون که تعین این وجود دور تا دور این وجود گرفته. حالا دور تا دور چی میگم؟ از باب تشبیه معقول محسوسه، ولا وجود شکل نداره که حالا دائره بر فرضش کن. پس دو جور میتونیم ماهیت رو تو وجود راه بدیم، یکی این که خود وجود رو مشتمل بر ماهیت قرار بدیم، بگیم که وجود دارای دو جزء است، یک جزءش ماهیت، یک جزئیش هر چی است، کاری نداریم. ولی این خودش بحثه تو مباحث مشرقیه، جلد اول مراجعه کنید اونجا که میخواد به صفت وجود درست کنه، فرض های متعدد میاره، یه جزءش ماهیت باشه، یه جزءش وجود باشه، هر دو جزءش وجود باشه، فرض های متعدد میاره. حالا داریم اینطوری فرض میکنیم که یه جزءش ماهیت باشه، یه جزءش فرض کنیم وجود باشه یا هر چی باشه، بالاخره وجود رو مرکب کنید. این یه فرضه که ماهیت تو وجود راه دادید. یه فرض دیگه اینه که نه، به صفت وجود حفظ کنید، دورش حصار بکشید که ماهیت حد زننده به وجود باشه، نه مرکب کننده وجود باشه، حد بزنه به وجود، وجود از اطلاق در بیاره، محدودش کنه. عبارت صدرا رو ببینیم، همین خط دومه که میخوام امروز شروع کنم، من ان حقیقت الوجود لکنها امرن بسیتن، پشتش میگه غیر از زیماهیتن، بعد ولا زیمقبم، به این زیمقبم کار ندارم، او محدده. فرق بین غیر زیماهیتن و محددن چیه؟ محدده، محدده درست، نه زیمحدده نه زیماهیته. زیماهیت یعنی ماهیت تو ذاتش باشه، جزءش باشه. زیمحدد یعنی ماهیت محدد او باشد، توش نباشه، بیرونش باشه ولی حصار بشه باشه. به هر دو اشاره کرده، غیر زیماهیتن و غیر زی محدده، نه زیماهیت است نه زیمحدد. محدد همون ماهیته، حال مقابل بعدا بیان میکنم، فقط میخواستم فرق بین دوتا رو بگم، غیر زیماهیتن و غیر زیمحددن، محدد همون ماهیته. پس میبینید که گفته غیر زیماهیتن و غیر زیماهیتن، اون غیر زیماهیت اول میخواد بگه ماهیت جزش نیست که مرکبش کنه، غیر زیماهیت دوم که به تعبیر محدد گفته میخواد بگه ماهیت حدش نیست نه جزش نیست. خب ببینید چطوری داره وجود بسیط میکنه، وجود داره بسیط میکنه، در این حال هر دم براش نمیاره که مطلقش بذاره، اون وقتی که میشه صرف، با همین جمله ایشون وجود صرف که نه ماهیت رو تو ذاتش که مرکبش کنه، نه ماهیت رو دورتادارش که متعینش کنه، همونطور که وجود مطلق بود و صرف بود مطلق گذاشتش. پس با این بیان ایشون صرف بودن وجود رو باید ثابت کرد. حالا لازمه که اتم بودن و اشد بودنش هم اثبات کنه که وقتی رسیده میشه بحث میکنه. این یه مقدار عبارت رو بخونم که اولا بتونیم فردا بگیم یه خط خوندیم. صفحه 23 هستیم، سطر 7. قد بزقه، بزقه یعنی زهره، منتها این بزقه یه نوع ظهور خاصه، حالا تعبیر منه ها، ظهور با پرش، یعنی مثل این که یه انفجاری بشه، یه دفعه یه چیزی ظاهر بشه، یعنی اینطوری ظاهر شد، یعنی این مطلبی که گفتم حالا با حالت انفجار ظاهر شد. مثلا یعنی بیرون زد از مطالب گذشته، نه بیرون آمد، بیرون زد، به طوری که ذهن تحت تأثیر قرار داد، یعنی الغا شد. گاهی میگن علم نوریست که یقذفه الله فی قلب من یشاء. چرا کلمه قذف میاره؟ اولا میخواد بگه از بالا میاد، با فاصله میاد، بین تو که متعلمی و بین خدا که معلمی فاصله زیاد، از اون بالا پرتش میکنه. ثانیاً قصد میکنه، پرت میکنه، پرت کردن نفس من رو خوب تحت تأثیر قرار میده، یه چیزی رو نفس من ظاهر بشه، خیلی من متوجه نمیشم، خیلی هم قدرش نمیدونم، ولی وقتی پرت بشه بالاخره نفس من خوب توجه میکنه، توجه میکنه، جذبش میکنه. حالا شاید جهاتی دیگه هم برای قصد باشه. این دو تا به نظر من میرسه که اولا از بالا معلم با مقام بالا داره اینو به ما افاضه میکنه و ما متعلمیم در پایین، باید پرتاب بشه، یک تنزل عادی نیست، یک تنزل با پرت شدنه. ثانیاً نفس من باید تحت تأثیر قرار بگیره، اگر یه مالشی رو نفس باشه شاید نفس متوجه نشه، پرتش میکنه که خوب حواسش رو جمع کن. حالا شاید اینا به درد منبر بخوره، من نمیدونم، ولی بله به درد منبر میخواد، یعنی تحقیقات علمی نیست، تحقیقات خطابیه، ولی بازم بالاخره قابل توجه هست. قد بزرگ نور الحق، حالا به لغت هم مراجعه میکنید ببینه اصلا شاید بزرگ به اون معنی که من میگم نیست، تا برسه به این که این برداشت هم ازش میشه. بله این قد بزرگه شاید جرقه زدن رو بگه، ولی من فوق جرقه زدن رو منظورمه، فقط جرقه نیست، جرقه هست تو که جرقه که تبدیل به شعله میشه. بله بازق یعنی ظاهر، قد بزرگه یعنی زهره نور الحق من افق هازل بیان، بیان رو برده تو بالا بالا ها، براش افق درست کرده، میگه از افق این بیان تنزل کرد این مطلب و ظاهر شد، یعنی از اون بالا این مطلب داریم میدرخشه و نفس ما از بالا داریم میگیره. الذی قرأ سمعک، بیانی که به گوش تو خورد، کوبید گوش تو را به گوش تو خورد، و این بیان نوری داشت که اون نور از بالا و افق بالا داره بر تو میتابه. ایها طالب یعنی ایها المستعد لجذب این ظهورات. خیلی هستن که این ظهورات برشون میاد اصلا جذبشان نمی کنن، چون استعداد جذب ندارن، بی توجه رد میشن میرن، ولی تو طالبی، یعنی استعداد جذب داری. من ان حقیقت الوجود بیان نور الحق، نور الحقی که از بیانات گذشته به دست آمد چی بود؟ اینه حقیقت وجود، لکونها امرن بسیتن هیه این الواجب، وقت بسیت رو معنا میکنه، غیر از این ماهیت این که توضیح دادن دیگه تکرار نمیخواد، غیر از این مقدمه، غیر از این مقدمه یعنی هیچ جزئی نداره، هم از این که جزئش ماهیت باشد که با کلمه غیر از این ماهیت نفیش کردیم، یا جزئش چیزی دیگه باشه. کرس کردم اینجا باید به مباحث مشرقیه تو جلد اول اونجا که داره بساطت وجود رو مطرح میکنه مراجعه بکنید، ببینید اقسام متعددی برای ترکیب وجود آورده، همه رو هم رد کرده، بساطت رو ثابت کرده که اون چنین نیست که فقط جزء وجود رو ما ماهیت فرض کنیم، جزء وجود رو میتونه خیلی چیزای دیگه فرض کنیم، گاهی وجود دیگه فرض میکنه، گاهی ماهیت فرض میکنه، گاهی عدم فرض میکنه، و انهای مختلف و فرضهای مختلف مطرح میکنه تا به نتیجه برسیم. پس غیر از این ماهیتن خاصه و لازیم و قبمن عامه، یعنی اصلا هیچ جزئی نداره، حالا چه جزئش عبارت از ماهیت باشه چه جزء از چیزی دیگه باشه، اون محددن یعنی و لازیم محددن، که اینم توضیح دادم. این معنای بساطت بود، ضمناً معنای اطلاق هم بود، هم بساطت روشن کرد، هم بعد از اینکه گفتش حدی نداره پیدا شد که مطلق هم هست. البته خود جزء هم حد درست میکنه ها، حد جزء هم با بی‌نهایت بودن نمیسازه، چون این جزء محدود میشه به اون جزء، اون جزء هم محدود میشه به این جزء، اصلا هر مرکبی محدوده، چون دو تا جزء ها به همدیگه که میرسن منتهی میشن، این جزء دیگه داخل در اون جزء نمیشه، به اون جزء هم داخل در این جزء نمیشه، هر جا ترکیب باشه محدودیت هست، خود ترکیب هم محدودیت درست میکنه. این ولازی محدده یعنی از بیرون هم حد نمیخوره، از درون که حدی نیمد از بیرون هم حد نمیاد، پس این وجود مطلق و صفر نمیاد.
از درون هم به خاطر اینکه به اجزای خودش نیازمند میشه،
اون که بحث دیگه است. من دارم محدودیت رو بیان میکنم، نیازمندی درست، هر مرکبی نیازمند اجزای خودشه، من نیازمندی رو کار ندارم، من محدودیت رو کار دارم. آیا یک مرکب محدود هست؟ بله دیگه، این جزش محدوده به اون جزش، اون جزش هم محدوده به این جزه، میشه محدود دیگه. هیه عین الواجب، حقیقت وجود چون وسیط هست عین واجب هست. المقتضیه رو صفت عین هم بگیرید عیبی نداره، صفت حقیقت الوجود هم بگیرید عیبی نداره، هر دوش مؤنثه دیگه، دوتا هم چه عین همه، هر کدوم موصوف قرار بدید اشکال نداره. المقتضیه یعنی این حقیقت وجود که صرف است اقتضای کمال اتم میکند، الذی لا نهایت له شدتن، کمال اتمی که به لحاظ شدت بی نهایت، به لحاظ شدت بی نهایت، نه به لحاظ مقدار، لا نهایت له شدتن، نه مقدارن نه عددن بلکه شدتن. حالا چطور مقتضیه کمال عتم از از کل مرتبتون اخر دلیله، دلیل بسیارش اشاره کردم و تفسیرش انشاءالله جلسه